بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشایشگر و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان جان، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. محضر شریف همه شما عزیزان عرض ادب دارم و امیدوارم که امروز بیننده برنامه گلبرگ باشید، بمانند هفته های گذشته. روال برنامه گلبرگ ثابت است و این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی، که حتما شما آشنا هستید باشید. حاجی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان خوب و عزیز برنامه، به ویژه جوانای عزیزی که ما رو مورد لطف قرار میدن، عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام ان شاء الله هر جای این مملکت اسلامی هستن پیروز و موفق و معید باشن. من خدمت.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. در روز مبارکی هم هستیم، روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این عید بزرگ خدمت همه شما عزیزان بیننده تبریک میگوییم و مناسبت‌های مبارکی هم در اطراف این ایام قرار داره. این مناسبت‌ها همگی بر شما عزیزان مبارک باشه. لطفاً با ما همراه باشید. خب حتما استحضار دارید که 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ هست و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان بیننده، با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو با ما از این طریق در میون بگذارید. شما تلفن ها هم برای اینکه به طور زنده بتونیم صدای شما رو داشته باشیم در این برنامه زیرنویس خواهد شد در طول برنامه خدمت شما، هر شبت که آدرس ایمیل برنامه هم به هم چنید. اگه ظرف فرمایید، به خاطر اینکه از مباحث هفته قبل ما دو تا سوال داشتیم که با فراوانی خیلی زیاد مطرح شده بود و زیاد پرسیده بودن عزیزان، اول از این دو سوال شروع میکنیم و بعد مباحث امروز رو سر میگیم. آقای دهنوی با اجازه شما من اولین سوال رو مطرح میکنم. از پیش شماره 912 و 242 سوالی پرسیدن که عرض میکنم، باز افراد دیگری هم پرسیده بودن که من بیننده همیشگی شما هستم و از ابتدا وارد مباحث شما بودم و همراهی کردم. فرمودن که از مجموعه سخنان آقای دهنوی چنین برداشت کردم که ایشان با مقوله چند همسری مخالفند، در حالی که اسلام با آن مخالفتی ندارد. آیا برداشت من درست است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حالا من یادم نمیاد که از همه راجع به تعدد زوجات یا چند همسری صحبتی کرده باشیم در این سه جلسه گذشته، چون خیلی این بحث مهمیه، یعنی بحث تعدد زوجات و چند همسری که ایشون فرمودن یه بحثی است که هم بعد دینی و فقهی داره هم بعد ملی فرهنگی داره. اینش خیلی مهمه در کشور ما، اصلا یک مقوله بسیار حساسیه. لذا قطعا اگر ما این روزی بنا باشه وارد این مقوله بشیم، خیلی باید حساب شده باشه، هم مقدماتی مؤخراتی نه من یادم نمیاد همچی چیزی نکته ای عرض کرده باشم. شاید گمان میکنم ما توی سوالاتی که داشتیم یه بحثی داشتیم که خانم محترمی سوال فرموده بودن که همسر من سرشون دو گل است و بعد شنیدم که اینجور آقایین دو تا زن میگیرن و دوبار ازدواج میکنن. ما عرض کرده بود این خرافاته، خانم محترم توجه نکنید. اگر شما به این خرافه معتقد بشید ممکنه کم کم روی رفتار شما با همسرتون اثر بذاره، به او شک کنید، تردید کنید، دل ایشون رو هم چرکی کنید و ایشون برن زن دومی بگیرن و همون چیزی بشه که شما میترسید. بله من اینو عرض کرده بودم، ولی این جمله
عبارت اخیر مثلا تلقی این بوده که مثلا برداشت منفی از این
بله بودتر. که بنده مخالفم، ولی خب اینجوری نیست. عرض میکنم بحث بسیار حساسی، اگر اجازه بدید ما خیلی حساب شده ان شاء الله این بحث رو اگر خداوند توفیق بده فرصت باشه، چون ما سوالات بسیار اساسی و مهمی داریم توی پیامک ها دیدم. انشالله اگر برسیم در همین برنامه وارد این مقوله چند همسری هم خواهیم شد، خیلی توضیح داره. باید ببینیم که واقعا شرایطش اصلا فلسفه این حکم الهی اینا چیه، توضیح زیاد داره انشالله به مون رسید.
امید خدا متشکرم. باز آی بنوی موضوعی که شاید خیلی مستقیم با مباحث مثلا خانوادگی ما مرتبط نبوده اما مطرح کردنش مخاطبین زیادی رو به خودش جلب کرده و جذب کرده و ایجاد حساسیت کرده، موضوع بحث توبه بود که شما در موردش صحبت کردید. مثلا از پیش شما 937 سه شماره آخر 342 فرمودن که آیا ممکن است کسی که توبه میکند جایگاهش نزد خدا ماننده همان زمانی شود که گناه نمی کرده است، یا خداوند او را همچون گذشته دوست داشته باشد، یا چیز شبیه به
این؟ بله این آیه آرپنایی نشون میده که گرچه به قول شما مربوط به بحث ازدواج و خانوادگی و مسئله زناشویی نیست، ولی چون ما به مناسبتی همون جلسه اول مطرح کردیم انبوهی از پیامک ها ما داریم تو همین مقوله، این نشون میده جوانای ما پاکن، دوست دارن پاک باشن، براشون مهمه، دوست دارن اگر خطایی کردن برگردن به سوی خداوند. همینجوره، یعنی دقیقا بدونید که میتونه کسی که توبه کرده این همون زمانی بشه که گناه نکرده و خداوند او رو دوست داشته باشه، چون این آیه شریفه قرآن هست، اصلا صریح قرآنه، آیه 222 بقره ان الله یحب التوابین، خداوند توابین رو دوست داره، توبه کنندگان رو دوست داره. و این ان ادات تأکیده، اونایی که با ادبیات عرب آشنا هستن میدونن، یعنی همانا، به درستی که حتما خدا توبه کننده ها رو دوست داره. حالا من یه چیز جالبم عرض بکنم، چون معمولا مخاطبان ما و کسانی که این جور سوالاتو مطرح میکنن خوشبختانه جوونا هستن، این خیلی جای واقعا خوشبختی هست و خوشحال میشیم ما وقتی این پیامک‌ها رو میبینیم. جوانای عزیز بدونن خداوند از هر کسی که توبه کنه خوشش میاد و او رو دوست داره، اما از جوان بیشتر. فرمودن آقا رسول گرامی اسلام التوبه حسنتون، توبه نیکوست، خوبه، ولکن نهو فش شباب احسن، اما در جوونی نیکوتره. یا باز فرمودن ما من شیء احب الاله من الشاب تائب، هیچ چیزی نزد خداوند محبوب تر از جوان توبه کننده نیست. ازا جوانای عزیز قدر خودتون رو بدونید، خدا بیشتر بهتون توجه داره. من یه روایتی دیدم خیلی عجیب تو مقوله توبه، خیلی عجیب این روایت. شما تصویر بفهمید که یه نفری تو یک بیابانی در شب تاریک اسبی داره و توشه‌ای روی این اسبه و تو بیابون داره سفر میکنه، در دل شب، شب تاریک، تک و تنها این اسبه فرار میکنه، تمام توشه هم روی این اسب فرار میکنه. این شخص در دل بیابان تک و تنها، مرکبی نداره، آبش غذاش همه رفته، ساعتها میگرده این اسب رو پیدا نمیکنه، در دیگه ناامیده و مرگ خودش رو با چشش داره میبینه. یه دفعه این اسب جلوش ظاهر میشه، اسب و همه اون توشهی که روشه، چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه، تصویر بفهمید، خیلی خوشحال میشه. واقعا ما روایت داریم آقا امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی یه جوونی، یه انسانی توبه میکنه برمیگرده به سوی خدا، خدا بیشتر از اون کسی که مرکبش رو گم کرده و پیدا میکنه خوشحال میشه. پس عزیزان قدر خودتون بدونید و برگردید و مطمئن بشید که خدا دوستتون داره و مطمئن باشید که همونی میشید که قبل از گناهانتون بودید. اینو من تأکید میکنم، چون متاسفانه مواردی داریم که میگن آقا من میدونم دیگه خدا دوستم نداره، خب حالا که خدا دوستم نداره چرا دیگه کار خوب بکنم، چرا بیام؟ مطمئن باشید خدا دوستتون داره.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، اگه موافق باشید برای ورود به مباحث امروز سری کوتاه فرمان بزنیم و بازگردیم و خدمت شما عزیزان باشیم. ما رو همراهی بفرمایید لطفا. در سه جلسه اخیر که وارد مباحث خانوادگی شدیم ما مروری داشتیم بر عوامل و علتهایی که باعث میشه در دوران عقد در جوانها تردید ایجاد بشه و خدمت شما عرض شود که اون پیمان مقدسی که بینشون بوده رو خدای نکرده خدشه‌دار بکنه یا اینکه اونها رو از اون پیمان برگردونه. ما در مورد علتها و عوامل ایجاد تردید در دوران عقد بستگی صحبت کردیم. من اگه بفهمم خیلی سریع فهرستوار علتهای ایجاد تردید رو عرض میکنم که مروری هم باشه بر مباحث قبلی و بعد وارد سوال اصلی میشم. وسوسه های درباره عدم آمادگی برای ازدواج پس از عقد، نگرانی از عمل نکردن به نتیجه استخاره، عشق مرد به شخص دیگری پس از ازدواج، وسوسه های درباره جدایی به علت ازدواج تحمیلی، توجه به خرافات، بی احساسی های مقطعی به همسر و اون ادباری که نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، راجبش صحبت کردیم، توجه به خواستگاران قبلی همسر. خدمت شما شود که موضوع مقایسه همسر با دیگران که در مورد اهمیتش فراوان تذکر دادیم و صحبت کردیم، کنجکاوی بیش از حد در زندگی خصوصی همسر، گفتن رازهای قبلی زندگی به همسر، سوال از همسر در رابطه روابط قبل از ازدواج او. خدمت شما شود که یاد و خاطره کسانی که قبلا دوست می‌داشتیم و همچنان اونها رو فراموش نکردیم، ارتباط با نامحرم پس از ازدواج. اینو مقولاتی بوده که ما راجع بهش صحبت کردیم. اما آقای دهنوردی زیر فرمایید بعد از مروری بر این مباحث وارد اون دسته دیگری از نکات بشیم که در دوران عقد بستگی ایجاد تنش میکنه و در واقع شاید با اون مقوله قبلی قدری متفاوت باشه. اگر موافق هستید و در این ارتباط مقدمه‌ای دارید بفرمایید که بعد وارد این دسته از سوالات بشه.
بله چشم، مواردی که جناب عالی فرمودید تردید ایجاد میکنه، اما رفتارها و عواملی هستش که تنش ایجاد میکنه و اختلاف ایجاد میکنه که این مهمتره. یعنی ما یه مرحله در حقیقت موارد مهمتر رو حالا میخوایم بررسی کنیم. بله عواملی است، از جمله یادآوری خاطرات گذشته، گاهی خاطرات تلخی در دوره نامزدی بوده، برای توی این بحث بله برون و مهریه و اینا یه حرفایی زده شده، اگر اینها زنده بشه این آفت آسیب، ذکر خواستگاران قبلی از طرف خانوم و کاندیداهای آقا از طرف آقا، اونایی که میخواستن باشون ازدواج بکنن و نشده، این آفت آسیب تنش ایجاد میکنه. توقعاتی فراتر از دوران عقد. دوران عقد یه موقعیت خاص و ویژه‌ایه، ما نباید توقعمون خیلی زیاد باشه، اما گاهی زوج جوان از هم دیگه توقعاتی دارن فراتر از این حد، این باعث تنش میشه. جدال بگو مگو که واقعا آفت جدی هست، شوخی های بی جا گاهی متاسفانه هست در دوران عقد، بی جا و به ویژه اگر همراه با بی حرمتی خدای نخواسته باشه، سوء تفاهم، گاهی میبینید برداشتای اشتباهی از همدیگه میکنن و حلش نمیکنن، این مشکل درست میکنه. قهرها به ویژه اگر مکرر باشه اینا مشکل ایجاد میکنه. بی‌اعتنایی به غرایز همدیگه، به ویژه بی‌اعتنایی گاهی خانم ها به آقایون، به اون نیازهایی که دارن که باید در حد متعارف دوران عقد برآورده بشه، و گاهی بی‌احترامی یا بی‌توجهی به خانواده هاشون. اینا تقریبا 10 تا گمان میکنم اگر حالا اشتباه نکرده باشم 10 تا عامل رو ما شمردیم که اینها اگر بهش توجه نشه خدای نخواسته تنش ایجاد میکنه. حالا دیگه ما برای همینا پیامک داریم که به مرور از تعالی میفهمیم.
خواهش میکنم. خدمت شما شرط که از پیشماری 913 فرمودن که خانم من خواستگاران قبلیش رو معرفی میکنه و این به من احساس ناخوشایندی میده، نمیدونم این احساس طبیعی است یا غیرت بیش از حد داره.
این یکی از همین آفت ها بود که دیدید منم عنوانش رو عرض کردم. نه این احساس طبیعیه، شما حق دارید، بالاخره مرد هستید و خداوند در وجود مرد اون حس ناموس پرستی و غیرت رو قرار داده و طبیعی است که چنین احساس ناخوشایندی داشته باشید و این اختصاصی به شما هم نداره. اگه شما هم کاندیداهای قبلیتون رو به خانومتون بگید، اون کسانی که میخواستید باشون حالا ازدواج کنید، رفتید خواستگاریشون نشده، قطعا ایشون هم احساس خوبی بهشون دست نمیده، ایشون هم این احساس ناخوشایند درشون شکل میگیره. اما متاسفانه بعضی از خانم‌های محترم متوجه نیستن، خواستگارای قبلیشون رو معرفی میکنن و گمان میکنن اگر معرفی کنن، ببینید حالا اگر از مثلا کسانی بودن که بروزی داشتن، حالا یه ویژگی خاصی داشتن، گمان میکنن این خانم محترم که ارزششون و احترامشون بیشتر میشه بلو شوهرشون، در حالی که اینجوری نیست، کاملا برعکسه. اینو دختره عزیز، خانم‌های محترم دقت بکنن، گاهی متاسفانه صرف معرفی نیست، بدتر از اینه، تعریف هم میکنن. این دیگه خیلی بده. این تعریفی که شما از خواستگارای قبلیتون میکنید یه پیام‌هایی میده. اولا غرور مرد شما رو جریحه‌دار میکنه، گذشته از این که او فکر میکنه که همسر شوهر شما فکر میکنه که همسرش به طور کامل به او تعلق نداره و یه علاقه های هنوز گویا به دیگران تو دلش هست و این خدای نخواسته زمینه های سوء ظن رو ایجاد میکنه. لذا خیلی دقت کنید، تعریف نکنید. بدتر از اون زمانی است که تعریف بکنن و در حقیقت به رخ مردشون هم بکشن، این دیگه خیلی بدتره، این حاد میشه و در حقیقت یه جورایی میخوان تغییر کنن شوهرشون. ما متاسفانه داریم موارد اینجوری که من 100 تا خواستگار داشتم، اونقدر آدمای خوبی خواستگار من بودن. خب این پیامش چیه؟ پیامش اینه که من دیگران رو بر تو ترجیح میدم، تو کوچیکی برای من، بزرگانی بودن که خواستگار من بودن. این کار رو نکنن خانمای محترم، دل مردشون چرکی میشه. البته این اختصاصی به خانما نداره، آقایون هم از این ور دقت کنن. و حتی گاهی من خیلی پیامک زیاد داشتیم و اجازه بدید همینجا عرض بکنم، معلوم نیست دیگه حالا ما برسیم به این موارد، که از اون طرف هم ما داشتیم خانما گله میکنن که میاد از کاندیدایی که داشت حالا تعریف میکنه. خب اینم همینجور، مثلا من اونقدر آدمایی بودن که دخترایی که چیزی که زیاده دختره، حالا تعبیرای اینجوری، یعنی معرفی که میکنه آقا پسر بماند که این بعد تعریفم میکنه و به رخ خانمم میکشه، که چیزی که فراوون دختر، من به هر کی اراده میکردم میتونستم ازدواج کنم. خب بزرگ با چرا پس با اونا ازدواج نکردید؟ حالا دیگه قسمت شما ایشون بوده و ازدواج کردید، اینو به رخشون نیارید. بدتر از این که دیدم تو پیامک‌ها گله بود از طرف خانم های محترم که میاد این آقا روابط قبل از ازدواجش رو میگه، اصلا همون چیزی که ما گفتیم، اینا جزو رازهای زندگیتونه، نگید، دلها رو چرکی میکنه،
تفاخر مطرح میکنه.
حالا جالبه همین، ببینید، برای یه کلاس گذاشتن و پوز دادن که مثلا میخواد بگه که من خیلی کشته مرده زیاد داشتم، من آدم بسیار جذابی بودم، یه هدفش اینه این آقا، ولی فکر نمیکنه چه بلایی سر خانمش میاره. اولا سوء ظن ایجاد میکنه، این اعتماد این خانم از شوهر سلب میشه. اولا گذشته از این، خدای نخواسته ممکنه همین رفتارها باعث یک برخورد ناخوشایندی از طرف خانم بشه. ببینید وقتی آقا پسر داره از این روابطش میگه، خانم سکوت میکنه، معمولا خانم ها اینجوری هن سکوت میکنن، اما این ظاهری سکوته، از درون داره میپکه، واقعا از درون در رنجه، داره عذاب میبینه، ولی به رو خودش نمیاره. بعد تو زندگی کم کم توی همین ارتباطات خودش رو نشون میده، یه رفتارهای ناخوشایندی که شاید اگر از خودش هم بپرسن از کجا سرچشمه میگیره خودش هم ندونه. عزیزان تمام شد، شما با هم ازدواج کردید، لطفا این پرونده ها رو دیگه رو نکنید، به صلاح و مصلحت زندگیتون نیست.
آقای دنوی، این گفته ها معمولا متعلق به دوران عقده و اتفاقا اثراتش هم معمولا سالها بعد معلوم میشه. یه دانه اینجا کاشته میشه که 4 سال بعد، 5 سال بعد، بعد به قول شما به شکل یک درخت نامبارکی سر بلند میکنه و مشکلات ایجاد میکنه. فکر میکنم عزیز بیننده پشت خط باشن، اگر چنین اساس صدای بنده رو دارید، من خدمتتون سلام عرض میکنم و متشکرم که با ما تماس گرفتید.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت حاج آقا بهنوی و مجری محترم برنامه. با تشکر از برنامه خوب آموزندتون.
خواهش میکنم، در خدمتید.
حاج آقا، گاهی در فرآیند خواستگاری و جلسه بله برون، خانواده پسر با آداب و رسوم خانواده دختر بی توجهی میکنن و همین مسئله باعث ایجاد اختلاف در دوره عقد میشه. حالا سوال من از حضورتون اینه که این مسئله تا چه حد باید برای خانواده دختر و خانوادهش اهمیت داشته باشه؟
خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار شما.
بله، اینم باز از همون محورایی بود که عرض کردم، زنده کردن خاطرات تلخ گذشته. ببینید گاهی آداب و رسوم خانواده دختر خانم یه آقا پسر فرق نمی کنه. حالا سوال این دختر عزیزم این بود که خانواده آقا پسر بی توجه به آداب و رسوم خانواده دختر خانم کرده، خب این ممکنه برعکسش هم باشه. حالا چون سوال در این مورد من اینجوری جواب میدم که یه وقت آداب و رسوم این خانواده دختر خانم یه آداب و رسوم غیر عقلانیه، اصلا شرع هم نمیپسنده، اصلا گناهه. یه وقتای ما آدابی داریم، یعنی درست میکنن، اصلا یه آداب و رسومی که گاهی هم یه حالت سعودی داره و این قارچ هم رویش داره و این اصلا خلاف شرع دین نمیپذیره، اسراف، گناه، غیر عقلانی اصلا. اگر اینجوری بوده این آداب و رسوم، خیلی خوب اون خانواده پسر مخالفت کردن، میشه یه جوری بهشون حق داد. واقعا مام گمان نمی کنم هیچ انسان عاقلی و فهیمی اجازه بده که اینجور به اینجور آداب توجه بشه. خب اینا باید روز به روز در جامعه کمتر بشه. اما اگر نه، آداب و رسوم متعارفی بوده که خیلی ها دارن، همه ما داریم، همه ملیت ها، فرهنگ ها، اقوام، استان ها یه آدابی دارن به هر حال برای خودشون. اگر چنین چیزی بوده و خانواده آقا پسر بی توجه کردن، اشتباه کردن، ای کاش این کارو نمی کردن. به هر حال آداب و رسوم آدم ها عزیزان برای هر کسی محترمه. حالا جالبه آقای آرپنایی، همین خانواده آقا پسری که ما داریم، ما هم موارد رو داریم که خانواده آقا پسر که به آداب و رسوم خانواده دختر خانم بی توجهی میکنن، بحث آداب خودشون که میرسه به شدت روش تعصب دارن و یه ذره کوتا نمیان. خب این میشه یه بام و دهوا دیگه، این میشه یه بام و دهوا. خب چرا این کارو میکنید؟ شما که دوست دارید اون خانواده محترم به آداب شما توجه کنن و رعایت کنن، خب شما رعایت کنید. برحال اگر چنین چیزی بوده اشتباه بوده، اما حالا بس اینه. ببینید الان فهمیدن اینشون که اینا عقد شدن دیگه، دوران عقدشون هست و ازدواج کردن. من عرضم اینه به این دختر خوب، یعنی اون دختر خانم خانوادهشون که سوال این بود که آیا اهمیت بدن یا نه، بنده عرض میکنم نه خیر، اهمیت ندن. واقعا واقعا اهمیت ندن. این همون خاطرات تلخ گذشته است که ما نباید اجازه بدیم بیاد تو ذهنمون، چون دلمون رو چرکی میکنه و خدای نخواسته کم کم ممکنه روی برخورد خانوم با همسرشون اثرگذار باشه. خب وقتی دل چرکی شد نمیتونه محبت کنه به شوهرش و به ویژه به خانواده شوهرش، که حالا جالب هم امروز عرض کردم بی اعتنایی به خانواده طرف خودش یه آفته، خودش یک عامل تنشه و یه عامل اختلافه. پس ببینید اینجوری اثر میذاره. دل هاتون عزیزان پاک کنید، اجازه ندید این افکار، این خاطرات تلخ بیاد به ذهنتون. آقای ویلیام جیمز جمله قشنگی داره، ایشون میگه زنده کردن خاطرات تلخ گذشته به روح و روان ما لطمه میزند، مثلا صدمه میزنه به روح و روان ما. چالش داشته باشید، مقابله کنید. یکی از جاهایی که خیلی جدی شیطان وارد میشه همینجاست، در دوران عقل میاد هی وسوسه میکنه، هی شما رو به یاد خاطرات تلخ گذشته میندازه. چالش کنید، مقابله کنید. چجوری آقا مقابله کنید؟ با همون راهکاری که هفته قبل گمان میکنم عرض کردیم. چالش با افکار منفی بود، شمارش معکوس بود، جمع و تفریق تو ذهن بود، ذکر بود، اصلا ذکر به ویژه لا اله الا الله که بسیار مؤثر، از این ذکرها استفاده بکنید. چالش داشته باشید، مقابله بکنید و بدونید که اینجا ردپای جدی شیطان دیده میشه. در آیات شریف قرآن داریم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. انما، اونایی که با ادبیات عرب آشنا میدونن این انما ادات تاکیده و تاکیدش از اون ان هم بیشتر، یعنی این است و جز این نیست. حتما بدون تردید، بدون تردید شیطان اراده میکنه که بین شما دشمنی و کینه ایجاد بکنه. مقابله کنید، دیگه گذشت، حالا شما با هم ازدواج کردید، الان دوران عقدتونه.
اصلا اینا معمولا فرعه، اکثر این آداب و این اختلافات وقتی نگاه میکنیم فرعه. این یه نکته نه. نکته که این که آدینه باز حالا بود در بین فرمانکه و فرموشات و به حال به تجربه همه ما شاید دریافت کرده باشیم که خیلی وقتا علت این بی احترامی نکردن یا به جا نیاوردن آدم اصلا ندونستنه، خصوصا وقتی که این تفاوت فرهنگی وجود داشته باشه.
بله.
ضمن اینکه حالا گاهی اوقات با اینکه فرهنگ هم نزدیکن، باز یه ریزکاری های حتی بعضا بین توایف و فامیل های نزدیک به هم وجود داره که فلانی مثلا صبح روز عقد بعد مثلا 7 دونه نون می آورد، اون یکی بعد یه لیوان چای دست میداد، یعنی یه کارایی که حالا اصلا خیلی ها اصلا اطلاع ندارن و متاسفانه اینها خودش ایجاد تنش میکنه. به حال من گفتم اگه بفرمایید به حال اینها فرع است بر
بله
اصل
همینجوره. همینجوره. ببینید به همین جهت من عرض کرده بودم اگر شما یک فرهنگ دیگه ازدواج میکنید معنی نداره، اینا شروط کماله که شما همتا یه فرهنگی داشته باشید. اما من یادم تو بحث ازدواج تأکید کرده بودم اگر هم میخواهید با فرهنگ دیگری ازدواج کنید، دو تا کار یادتون نره. یکی این که قبلش برید آداب اونها رو بشناسید ببینید چیه، و دو ببینید آیا قدرت انطباق دارید یا ندارید. پس اگر واقعا نشناختید و نداشتید اشتباه بوده، نباید این کارو می‌کردید. بی‌اعتنایی با آداب دیگران کار جالبی نیست. در هر صورت فرع همینطور که حضرت علی فرمودید باید فراموش کنن، گذشت دیگه، چیزی که گذشت گذشت. ما فاطمه ذا و ما سیاتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین العدمین. اون چیزی که گذشت که گذشت، اونی هم که نیومده که نیومده. قم برخیز فقتنم الفرصت بین العدمین، این فرصت بین دو تا عدم رو غنیمت بشمر. عزیزان زوجهای جوان، دوران عقدتون رو غنیمت بشمرید، به هم دیگه محبت کنید، با این افکار چالش رو مقابله کنید تا بتونید ان شاءالله یک زندگی خوب با پر از صفا و صمیمیت بسازید ان شاءالله برای آینده‌تون.
بله خیلی متشکرم. باز سعی اتاق فرمان می‌زنیم و یک تنفس تصویری باز در خدمت خواهیم بود. همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده گلبرگ هستیم و منتظر دریافت پیامک های شما به شماره 20339. بار عرض کردم که علاوه بر سوالاتی که مطرح می‌فرمایید، چنانچه در مورد تک تک اجزای برنامه هم نظری دارید اظهار نظر بفرمایید، مطمئن باشید که خواهیم دید و مد نظر قرار خواهیم داد برای تقدیم برنامه‌ای بهتر به حضور شما عزیزان. اما ایمیلی به دست ما رسیده از سرکار خانمی که خودشون رو سپیده معرفی کردن، فرمودن که شوهر من میگوید حق ندارم بدون اجازه او حتی به منزل خواهرم بروم، و این سوال با ورجین مطرح کردن که با توضیحاتشون برمیاد که در دوره عقد هستن و فهمیدن که این توقع بجا یا بیجای است.
خب این بحث من یادم میاد باز در بحث ازدواج یه جورایی این مطرح شد که آیا وقتی دختر خانم عقد میشن ولایتشون بر شوهر است یا بر پدرشون.
بله.
که من یادم میاد عرض کردم فتاوا تو این زمینه مختلفه، فتاوای مراجع مختلفه. بعضی از مراجع اعظم نظر شریفشون این هستش که ولایت به عهده شوهره و این دختر خانم دیگه برای امورشون رفت و آمدشون و اینا باید از شوهرشون اجازه بگیرن، یا برحال این شوهر باید به این خانم اجازه بدن. عده‌ای هم فرمودن نه خیر، ولایت نداره و لازم نیست که دختر خانم از همسرشون برای امور این چنینی اجازه بگیرن. یه فتوایی هم دیدم جالب بود که فرموده بودن بستگی به آداب و عرف اون شهری که زندگی میکنن داره، که اگر در اون شهر به طور متعارف اجازه نمیگیرن خانم وقتی خونه پدرشون هستن در دوران عقد نیازی نیست. حالا ما از همه اینا بگذاریم، از این بحث فقهیش بگذاریم، من گمان میکنم که وضعیت جامعه ما بیشتر منطبق با این فتوای اخیره، یعنی در کشور ما وقتی که دوران عقد شروع میشه همچنان ولایت با پدره، و لذا معمولا دختر خانم دیگه کارهاشون و امورشون هنوز از پدرشون اجازه میگیرن و نه از شوهرشون. لذا من توصیه میکنم به این عرف، این برادر عزیز همسر محترم این خانم که سوال فرمودن لطفا دقت کنن، رعایت کنن، وادارشون نکنید به این که حالا تو این دوران بخوان از شما اجازه بگیرن. اولا که به عرف عمل کردید در حقیقت شما، گذشته از این که چرا میخواید خودتون رو تو دردسر بندازید. آخه شما ببین اصلا فلسفه دوران عقد اینه که انسان در کنار همسرش آرامش بگیره و تعهد نداشته باشه. یکی از خوبیاش اینه دیگه. شما با این کارتون حالا تعهدی رو میپذیرید در حقیقت، خب این خیلی کار شما رو سخت میکنه. خیالتون راحت باشه، ایشون فعلا دختر پدرشون هستن، شما پسر پدرتون هستید، شما خونه خودتون هستید، ایشون هم خونه خودشون هستن، هر از چنگایی در حد اون عرف دوران عقد همدیگر رو میبینید، کنار هم آرامش میگیرید، نیازهاتون برآورده میشه، مسئولیتی هم ندارید. حالا شما بیاید الان دیگه مشخص کنید فلانی شما هر جا میری خونه خواهرت میری باید به من بگی، اجازه بگیری، حتی تلفن خیلی کار رو سخت میکنه برای ایشون و میترسم خدای نخواسته همین خودش یک عامل تنش و اختلاف بشه. یعنی این جزء همون توقعات فراتر از دوران عقده. دوران عقد یه فضای خاصی داره و این توقعی فراتر است. این توقع گمان میکنم به جایی نباشه.
حالا جناب این عبارت که فرمودن حتی به منزل خواهرم یه جوری شاید انتقاد اصلا به رویکرد همسرشون باشه، که مثلا از میکنم برای مثلا رفتن به خانه خواهرم هم باید اجازه بگیرم. من اینجوری برداشت میکنم.
حالا ما حمله بر صحت میکنیم اینو آیار پناهی که اون اختلال هزیانی نیست، که حالا مثلا بددلی و بدگمانی و اینا، ما حمله بر صحت میکنیم نه، حالا این عزیز و بزرگوار، این دو عزیز با هم ازدواج کردن و این آقا میگن من همسر شما هستم و شرعا حق دارم که شما جایی میرید به من اطلاع بدید و من مطلع باشم از رفت آمده شما، این حق نیست که خدا خوب بهشون داده. ما هم به برسد میکنیم که چنین چیزیست، ولی این که حالا خونه خواهر تلفنم جواب نده یه ذره ای رائحه بدگمانی و اینا داره، ولی امیدوارم انشالله چنین چیزی نباشه. ولی حالا ما راجع به بدبینی و بدگمانی و اختلال هزیانی و اون هزیان زناشویی که تو بحث ازدواج گفتیم باید مجبوریم دوباره برگردیم و حتی چون موضوع مهمی بوده و پیامک هم زیاد داریم، چقدر تو این مقوله ای که من به شوهرم شک دارم، شوهر میگن من به خانمم شک دارم و بدبین هستم، میرسیم انشالله این بحث رو دوباره مطرح خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما. از پیشماری 919 فرمودن که 10 ماه در دوران عقد هستیم ولی همسرم به من خرجی نمیده، من هم روم نمیشه بهش بگم چیکار باید بکنیم.
خب ببینید، اگر منظورشون از خرجی نفقه است، یعنی همون نفقه ای که وقتی وارد زندگی زناشویی میشن باید مرد به همسرش بده، خب اینا من گمان میکنم یکی از همون توقعات فراتر از دوران عقد باشه، چون به طور معمول در دوران عقد نفقه به خانم تعلق نمیگیره. البته بر اساس قول مشهور فقها، مشهور فقهای شیعه و اهل سنت بر این هستش که در دوران عقد نفقه به دختر خانم تعلق نمیگیره. چرا؟ چون نفقه رو در مقابل تمکین زن قرار میدن، در حالی که در دوران عقد خانم تمکین نمی کنن، به این معنا که دختر خانم در دوران عقد دوشیزه خانم میمونن و بعد از عروسی هستش که دیگه این ارتباطات همسریشون فراتر میشه، اون موقع تمکین میکنن، نفقه هم بهشون تعلق میگیره. یه قولی هم البته هست که حالا این تعدادشون کمه، قول مشروع همونی بود که عرض کردم که نه، نفقه تعلق میگیره و نفقه در مقابل زوجیته. این همین که اینا دیگه زوج شدن، همین که اینا دیگه زن و شوهر شدن، باید مرد به خانمش نفقه بده، ولی عرض کردم قول مشهور اینه که در مقابل تمکینه، بنابراین نیازی نیست. بنابراین من از این سرور بزرگوارم خانم محترم تقاضا میکنم که این توقع رو نداشته باشید شما از همسرتون به جهت این که وظیفش نیست. اصلا این که ما این همه جوونا رو توصیه میکنیم به ازدواج زودتر و میگیم به تأخیر نندازید بی دلیل، و جوونا میگن آخ من ندارم الان، من دانشجوی ترم 6 هم فرض کنید، حالا دو ترم دیگه هم دارم، سربازی هم دارم، هنوز کاری ندارم، چیکار کنم، سربازی دارم، میگیم اشکال نداره شما ازدواج بکنید، یک سال نهایتا دو سال دوران عقدتونه. چرا ما میگیم اینجوری؟ اون میگه بابا من ندارم نفقه بدم. خب ما چون میگیم نفقه نیازی نیست بدید شما، دوران عقد همین که عرض کردم در کنار همسرتون آرامش میگیرید، نیازهاتون برآورده میشه، تعهدی هم ندارید. اصلا شیرینی دوران عقد و جذابیتش عزیزان به همینه که فایده هست، آرامش هست، رفع نیازها هست، تعهد نیست. نه خانم تعهدی دارن نه آقا. بنابراین تو اصرار نفرمایید. بله البته حالا بد نیست همینجا میلو جمله ای رو عرض بکنیم، فرمودن واجب نیست، اما اینجوری نیست که فرموده باشن حرامه دیگه، آقا دیگه شما اصلا نده. حالا یه آقای فرض فهمید ازدواج کردن با خانم محترمی که تمکن مالی دارن الحمدلله خدا رو شکر، وضعیت مالیشون خوبه و خانواده همسرشون آنچنان تمکن مالی بالایی ندارن و یه مقدار تنگ دستر هستن، خب چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه که الان آقا در همین دوران به همسرشون به شکل‌های مختلف کمک کنن، این معنی ازش نیست. البته محترمانه ها، یه وقت جسارتی به اونا نباشه، ولی میتونن از راه مختلف به بهانه‌هایی، هدایایی، حالا البته خود هدیه بحثیه که توی ایجاد محبت انشالله در دوران عقدبستگی مفصل راجع بهش حرف داریم و روایت خیلی نادی داریم. بله ولی به عنوان حالا مثلا به جای خرجی و اینا میتونم به یه شکل محترمانه در قالب هدایا منی برای این نیست. اما اینکه خانم محترم توقع داشته باشن همسرشون خرجی به معنای نفقه بدن ظاهرا توقع به جای نیست و از همون توقعات فراتر از دوران عقد.
بله خیلی متشکرم. باز دغدغه دیگه که فراوان بوده در بین فرماشد شما عزیزان این ادامه پیدا کردن اخلاق مجردی در دوران عقد هست. مثلا فرمودن که همسر بنده 4 ماه از عقد کردیم ولی تا نصف شب اوقاتش رو با دوستانش میگذرونه و این منو نگران کرده. این ارتباط هم توضیح بفرمایید.
خب ببینید اگر منظور این خانم محترم این هستش که این آقا ازدواج کردن، الان عقد بسته هستن، ازدواج کردن و هیچ فرقی نکرده وضعیت ایشون با قبل از ازدواجشون، یا به این به عبارت دیگه الان که ازدواج کردن دوست ارتباطشون با دوستانشون دقیقا همون ارتباط دوران مجردیه و به این خانوم توجه نمی کنن، انتظار به جاییه. حرف درستیه، بالاخره جای گله از این آقا هست. اگر چنین چیزیه، اگر نه اینجور چیزی نیست و شما توقع دارید که او الان دیگه همه رفیقاش رو رها کنه، خب این هنوز شما عقد بسته اید، یادتون نره شما الان دوران عقد هستید. و همینطور که ما قبلا عرض کردیم که شما لازم نیست از او اجازه بگیرید و او در حقیقت داره از حقش میگذره. چطور او داره از حقش میگذره؟ از حق ولاییش میگذره، او ولایت داره، میگذره و میگه خانم شما حالا فعلا دختر پدرتون هستید، در جا میخواید برید در تلفن میخواید بکنید، اختیارتون دست خودتون و پدرتون هست. چطور اونجا ایشون از حقشون میگذرن؟ خب شما اینجا باید الان اینجا از حقتون در حقیقت بگذرید، به این معنا که انتظار نداشته باشید و رابطهشو کاملا با دوستان دوران مجردیشون قطع کنن. اگر چنین چیزی شما انتظار دارید رابطه‌ش ایشون قطع کنه و کاملا در اختیار شما باشن، این انتظار به جایی واقعا نیست. اما اگر نه، همون مورد اولی که گفتم خدمتون که او رها نمی‌کنه دوستانش رو و به شما توجه نمی‌کنه، خب اینجا داره حق شما ضایع میشه، اینو با مهربانی با عطوفت میتونید بهشون تفهیم کنید که من نمی‌خوام رابطه تو قطع کنی با دوستانت و واقعا هم لازم نیست. حتی به نظر من آقای آلپنایی بعد از ازدواج رسمی هم ما لزومی نداره رابطه‌مون همه دوستان با دوستان دوران مجردیشون 100% قطع کنن.
حالا شکلش عوض میشه.
تعدیل میشه، آرومتر میشه. اون دوستم متأهل میشه، رابطه خانوادگی میشه. نمیخوایم 100% قطع بشه. حتی بعدش تفهیم کنید بهشون که به هر حال منم همسر شما به شما نیاز دارم. با دوستانتونم شما باشید، با منم ارتباط داشته باشه. اگر چنین چیزیه اشکالی نداره، ولی اگر اون هست بله. البته از اون طرف هم خوبه با آقایون هم پسرهای عزیزم یه تذکری بدیم که ببینید عزیزان شما هم دقت کنید دوران عقد دوران کارورزیه، خیلی مهمه. من یه وقت یادم میاد در دوران بحث ازدواج دوران عقد گفته بودم فوایدی رو برای دوران عقد شمرده بودم، به همین دلیل تاکید کردم که دوران عقد شما داشته باشید، عقد و عروسی رو با هم یکی نکنید. یادم میاد یکی از فوایدش همین بود، گفته بودم کارورزی. خانوم دانشجو بودن، تا حالا فرصتی نبوده، ای کاش مهارت‌ها رو یاد می‌گرفتن. آ نمی‌خوام بگم این کار قشنگ و خوبیه، از کودکی خوبه دختر خانم‌ها مهارت‌ها رو یاد بگیرن، هیچ منافاتی هم با دانشجوییشون و تحصیلشون نداره، اینا قابل جمعه. حالا نشده، الان عقد بستن، خیلی خوب، از ابتدای عقدشون در این مقطع دوران عقد حالا دختر خانم باید مهارت‌ها رو یاد بگیرن، آشپزی یاد بگیرن، کدبانویی رو یاد بگیرن، یه سری کارهای زینتی که برای زندگیشون نیاز هست، خیاطی یاد بگیرن، اینا چیزاییه که لازمه. این خانم ها آقایون هم همینجور باید کارورزی کنن. یکی اینه که سعی کنن دیگه حالا ولخرجی‌هاشون رو کمتر کنن، پس انداز کنن، بعد زودتر خونه بیان. شاید حالا دوران مجردی دیرتر می اومدن، خب ایشون فردا میخوان برن کنار همسرشون قرار بگیرن، دیگه نمیتونن دیر بیان، زودتر بیان. و همین نکته رفیق بازی‌ها رو کمتر کنن، این ارتباط با دوستانشون رو کمتر کنن که بعد خدای نخواسته دوچار مشکل نشن. پس از تالی توقعتونه اگر این مورد دومیست کمتر کنید، همسر محترمتونم اگر عرض ما رو میشنون سعی کنن خودشون رو تعدیل کنن، الان به شما بیشتر توجه کنن و این ارتباطاتو با دوستان مجردی رو هم کمتر کنن تا انشالله بتونن با ورود به زندگی خوبی داشته باشن و تنشی و مشکلی براتون ایجاد نشه.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. موضوعی که اشاره کردید خیلی مایه تنش، یعنی پیدا کردن اون مرز اعتدال این وسط واقعا کار سختیه برای طرفین که انشالله همه این مرز اعتدال رو به خوبی پیدا کنن. سری با دافر میزنیم و باز میگردیم و همچنان هم خدمت گذارم. بیرنده ارجمندی با ما تماس گرفتن، زاران از شهر عراق و پشت خط هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه با گلبک صحبت میکنید.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت حاج آقای دهنوی، مدیر محترم برنامه و همه دستاندرکاران برنامه گلبک. حاج آقا سوال من از خدمتتون این هستش که بگو مگوهای دوران عقد تا چه حد میتونه سلامت ازدواج دختر و پسر رو به خطر بندازه؟
خیلی متشکرم. ممنون.
خدا نگهدارشون. بفرمایید.
از همون آفت هاست، باز از همون عوامل تنش و اختلاف و بسیار هم جدی هست. ما در آموزه‌های دینیمون این بگومگوها رو و این درگیری ها رو بگوم درگیری های کلامی رو اصطلاحاً بهش میگیم مراء. مراء چیه؟ مراء جدال بی پایان و بی حاصله، یه جدالی مجادلهی بین دو نفر که حاصلی نداره، به این میگن مراء. ما جدال داریم ها، نفس جدال چیز بدی نیست، مجادله. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن نحن المجادلون، ما هم اهل مجادله ایم. اما مجادله برای چیه؟ مجادله برای اثبات یک حق در مقابل کافر، در مقابل دشمن. مثلا میخوان مجادله کنن، جدال کنن و فرض بفهمیم رسول گرامی اسلام یا یک مسلمان در مقابل یک کافر، کسی که مسلمان نیست، اسلام رو تثبیتش کنه، این حق رو ثابت کنه. خیلی خب، نحن المجادلون، ما جدال میکنیم. ولی حالا جالبه که همین جدال رو هم خدای تبارک و تعالی فرمود و جادل هم بالتی هی احسن. ای مسلمون ها که شما با اونها، یا پیغمبر خود من که با اونها جدال میکنی، بالتی هی احسن جدال کنی، یعنی توهین توش نباشه. جالبه ها، در مقابل دشمن میخوای جدال کنی و حق رو و دین رو تثبیت کنی، توهین نباشه، تحقیر نباشه، بیادبی نباشه. خیلی خوب، اگر چنین چیزیست که اشکالی نداره، اگه شما آقای محترم و خانم محترمی که با هم ازدواج کردید با هم جدال میکنید و یه نفر میخواید یه حقی رو تثبیت بکنید، بیادبی هم نمی کنید، توهین هم نمی کنید، تحقیر هم نمی کنید و به جایی میرسه، بی حاصل نیست، یه اشکالی نداره، بلتی هی احسنه، اشکالی نداره. اما اگر نه، شما یه حقی رو میخواید تثبیت بکنید، اما نه، شما جدال میکنید، مجادله با طرفتون میکنید، دنبال تثبیت حقی نیستید، خب این میشه جدال بی حاصل.
دنبال تثبیت خودمون هستیم اینجور وقتا.
تثبیت خودمون هستیم، تشفی سردر هستیم، میخوایم یه جوری دلمون مثلا خنک شه، مثلا یه جوری حاکم بشیم، یه جوری پیروز میدان در بیاییم. اگر اینه، این همون جدال بی حاصله و میشه مراء. یا نه، یا اصلا واقعا آقای آرپنه الان از این دو نفر یه نفر یه حرف حقی داره، خب آقا حرف حقی داره، میخواد این رو با جدال مجادله داره به همسرش میکنه، اما میرسه به اینکه همسرش نمیپذیره، اون یه آدم مقاومیه، مقاومت میکنه و میرسه به اینکه این جدال هم بیپایانه، هر قدر مجادله بکنه اون نمیپذیره، ولو به حقه ها، این آقا الان محقه. ما دستور داریم که آقا امام رضا علیه السلام فرمودن اترک المراء ولو کنت محقا، مراء رو ترک کن حتی اگر محق باشی، چون حق با توه، ولی ترکش کن. نکتهش هم اینه که عزیزان، این بگو مگوها دل رو چرکی میکنه، بعد کینه میاره، کم کم خدای نخواسته شما رو به جدایی میکشونه. لذا آقا امام صادق علیه السلام فرمودن مراء جدال بی حاصل پیوندها رو قطع میکنه. بدونید این ارتباط مقدسی که بین شما هست، بگو مگوها از بین میره. اونقدر این مسئله مهمه که ما روایت داریم وجود مقدس حضرت تعالی رسول گرامی اسلام فرمودن لا یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یدع المرا، یعنی حقیقت ایمان عبد رو کامل نمی کنه، یا عبد بنده
در حقیقت ایمان به کمال نمیرسه مگر اینکه مراء رو ترک کنه. خب خیلی مهمه، یعنی اگر واقعا ما این مراء رو ترک نکنیم محروم از حقیقت ایمان میشه. لذا من تقاضا میکنم این بگومگوها رو تعطیل کنید، از بین ببرید، دلهاتون رو چرکی نکنید.
آقای جنبی، این موضوع اختصاصی هم به دوران عقل نداره متاسفانه، در زندگی های همه زندگی ماها متاسفانه این مراء وجود داره و شاید این فرمایشات شما مخاطبینش صرفا زوجهای جوان و عقد کرده هم نباشن، همه خانواده ها باشن.
اهمیتش آقای آرپنایی در دوران عقد بیشتره، میدونید، چون اگر ما اینجا این بگومگوها خدای نخواسته ترک نشه، پایه های زندگی آینده ما متزلزل میشه و این یه چرخه معیوبه، میدونید، یه چرخه معیوبه. یعنی ما این ساختمون رو میخواییم روی پایه های ضعیفی بنا کنیم و خطرناکه، وگرنه معناش این نیست که حالا در دوران ارتباط زناشویشون و بعد از عقد بگومگو اشکالی نداره. حالا ما راجع به این خیلی
خود این حالا به تعبیر بگومگوها معمولا ریشش بگومگوهای قبلیه، یعنی به این چرخه معیوبی گفتید من به ذهنم این مفهوم متبادر شد که واقعا بعد می‌بینیم ریشه همه این بحثا باز همون جدال بیاسر است که شاید زیاد ما بهش مبتلا باشیم متاسفانه. خدمت شما شود که موضوع شوخی بیش از اندازه باز سوالی بوده که فراوان پرسیدن که در دوران عقد هستیم، همسر بنده شوخی بیجا میکنه، خیلی وقتا منو مخاطب شوخی هاش قرار میده.
درست.
حتی حالا یه وقتایی این شوخی ها مثلا شوخی های فیزیکی میشه، میخوام عرض کنم به حد جسارت میرسه، و خانم شوخی های مثلا دوران مجردی تعمیم پیدا میکنه به دوران عقد. توضیح خواستن در این ارتباط.
گاهی شاید مثلا گمان میکنن که این آقا دیگه، حالا این خانم یکی از دوستان قدیمی بره. و دوران جوونی و ایناست. نفس شوخی که خب میدونن عزیزان در دین ما مطرود نیست، مطلوب هم هست، حتی شوخی مطلوبه و واقعا چقدر دین قشنگیه. برای همه اون نیازهای انسان حکم داره، دستور داره، ممنوعیت نداره، محدودیت داره و مسئولیت داره. این خیلی دین قشنگیه. میگه شوخی کنید. اصلا جالبه شما بدونید یکی از ثوابهایی که ما میتونیم جمع کنیم همین شوخی کردنه، که ما شوخی بکنیم، یه شوخی قشنگی بکنیم و دیگران لبخندی رو لبشون بشینه و ادخال سرور در قلب مؤمن بکنیم. شما میدونید یکی از ثوابا همینه، یکی از ثوابایی که آدم میتونه به دست بیاره ادخال سرور در قلب مؤمنه. چی جوری؟ با یه لطیفه، با یه شوخی. جالبه بدونید در کتاب مکارم الاخلاق اومده که رسول گرامی اسلام هم شوخی میکردن و با این شوخی‌ها دیگران رو شاد میکردن، دل دیگران رو شاد میکردن. پس اصل شوخی هیچ اشکالی نداره. اونی که دین باهاش مخالفه شوخیایی است که همینطور که فرمودید دیگه، حالا فیزیکی باشه، با بی ادبی باشه، با بی حرمتی باشه، یا خدای نخواسته گناهی توش باشه. حتی گاهی میبینی شوخیای ما میکنه اصلا همراه با گناهه. برای خندوندن یه عده ما غیبت کسی رو میکنیم، پشت سر کسی حرف میزنیم، کسی رو تمسخر میکنیم، اینا حرامه و اشکال داره. حالا دیگه بدتر از اون اینه که با همسرش آدم، کسی که میخواد شریک زندگیش باشه، یک اون باهاش زندگی بکنه. لذا خیلی تأکید شده. من روایت‌های مختلفی گفتم، حالا دیگه نمیخوام خستتون کنم زیاد روایت بخونم، ولی این که نشانه نادانی است، شوخی هایی که اینجوری باشه نشانه نادانی است. و یه روایت دیدم که اگر شما شوخی بیجا بکنید باعث میشید به شما جسارت بشه. الان شما ببینید به خانم محترمتون شوخی میکنید، خیلی خوب، کم کم ایشون هم روشون به شما باز میشه دیگه. وقتی شما شوخی میکنید ممکنه کم کم ایشون هم بکشن به جایی که با شما شوخی کنن. شوخی های مشابه در حقیقت به شما جسارت شده. لذا ما روایت داریم شوخی هایی که بده انجام ندید چون ممکنه جسارت بهتون بشه، یعنی دیگران هم با شما مقابله به مثل بکنن. اینا خدای نخواسته ممکنه کینه بیاره، یک آفت جدیه. من تقاضا میکنم رعایت کنیم، بیایم همون حد اعتدال رو، هیچ اشکالی نداره، شوخی قشنگ خوب بکنید. حالا اینکه شما فهمید شوخی فیزیکی، همینجا یه چیز خوبه من عرض بکنم. البته اگر باز نفهمن که من با تعدد زوجات و چند همسری مخالفم، خب خانم ایرانی یک واقعیتی است، نسبت به تعدد زوجات و هوو خیلی حساسه. خیلی متاسفانه حتی در همون دوران عقد خیلی عجیبه.
بله.
حالا بزن مثلا 10 سال بگذره این جور شوخی‌ها در همون دوران عقد، خب من یه زن دیگه میگیرم ها، حالا داشته باش دنبالم ان شاءالله یه خواستگاری دیگه هم برم. آقای محترم این به شوخی ها
مثلا این وقته میگن که این خانم من خیلی خوبه، میخوام یکی دیگه مثل همین بگیرم، خاطر اینکه خیلی خوبه،
چون خیلی خوبه میخوام حالا، یا میخوام از تنهایی در بیه خانم، حتما یه ازدواج دیگه هم میکنم، شما از تنهایی در بیه. خیلی اینا خطرناکه که شوخی اصلا هم قصدی نداره. خب شما الان اینجور شوخی ها میکنید، اول سوء ظن میاره، بعد در آینده دچار مشکل میشید. اصلا اگر سوی زنم نیاره خب دلش چرکی میشه. حیف این عشق و صفا و محبت و صمیمیتون عزیزان با این شوخی ها از بین نبرید.
البته دینب این موضوع به نظر میاد خیلیش هم برمیگرد به ظرفیت طرفینه، باید یه شناختی هم پیدا بشه. این واقعا نمیشه ظرفیت شوخی رو برای همه یکسان تعریف کرد. این به نظر میاد خیلی هم در واقع داریم اون مقوله به تشکیک در حقیقت.
بله بله. لذا حالا که فرمودید من همینجای جمله اضافه کنم که خیلی یکی از اون فواید دوران عقدم محک زدن هم دیگه است. خیلی خوبه. ببینید چطور شما یه سفر خارج از کشور فرض کنید میرید، شما از آن الان از ایران رفتید فرض کنید اوگاندا، مثلا یه مأموریتی آره خانواده رفتن یه مأموریتی اوگاندا، یه خونه اونجا براشون گرفتن، چپ و راست و روبرو و پشت سر همه افریقایی هن که یک فرهنگ خاصی دارن، شما چطور احتیاط میکنید دست برا پا برا که نکنه وقت ما یه کاری بکنیم خلاف فرهنگ اینا، خلاف آداب اینا، ناراحت بشن. حتی ممکنه شما 6 ماه هم خیلی با احتیاط حتی مطالعه کنید، کتاب مطالعه کنید، بپرسید از اون مأمور قبلی بپرسید. من واقعا آقای آرپنایی در شگفتم که این دوتا موجودی که مال دوتا دنیان و به قول تعبیر آقای دکتر جان گری مردان مریخی زنان ونوسی، دوتا موجود فضایی که مال مریخی که مال ونوس، چرا اینا احتیاط نمی کنن؟ چرا عجله می کنن؟ یه مقدار تعامل کنن، یه مقدار محک هم دیگر رو بزنن. حالا ما راجع به این قضیه خیلی حرف داریم در آینده، این تفاوت‌های زن و مرد، ولی این که فهمیدید خیلی خوبه محک بزنید ببینید ظرفیت طرف چقدره. ممکنه ظرفیتش 10 نمره باشه، خیلی خوب، شما در حد 10 نمره میتونید با شوخی کنید، ولی اگه ظرفیتش در شوخی 2 نمره است، خب شما دارید 8 نمره اضافه شوخی میکنید و این ممکنه مشکلاتی رو براتون پیش بیاره.
بله خدمت شما عرض شود که آیدین حبیب، باز سوالی از پیش‌شماره 913 داریم. فرمودن که من و همسرم از همه چیز هم ایراد میگیریم و از هر مسئله کوچیکی خلاصه قشقرق به پا میکنیم و دعوا درست میکنیم. چی کار باید بکنیم در این موضوعات؟
این فکر میکنم برمیگرده به یک اشکال مبنایی. یعنی من اصلا گمانم اینه این زن و مردی که زوج جوان خانم آقایی که با همدیگه اینقدر ایرادهای همدیگه رو میگیرن و اشکالات همدیگه رو میگیرن، گمان میکنم برمیگرده به این قضیه که شاید یک فکر آرمانگرایانه داشتن در ازدواج، یک احساس شاعرانه در ازدواج که من با یک کسی ازدواج کردم که مطلقا خوب است. اگر چنین چیزی باشه متاسفانه این ایرادگیری ها زیاد میشه، یادمون باشه. ولی اگر ما فکرمون این باشه که من با مطلقا خوب ازدواج نکردم، من با خوب نسبی ازدواج کردم، بارها ما عرض کردیم من با کسی ازدواج کردم که 70% خوبه، 30% هم نقطه منفی داره، اون نقطه منفی داره، چون بارها عرض کردیم همه ما نقطه ضعف داریم، معایبی داریم، گلیم ولی هیچ کدوممون گل بیخار نیستیم. جالبه بدونید که حتی گل سرخ و گل رز که نماد عشق پر خاره، میبینید دیگه، خودتون دارید گل میدید به عزیزترینتون که دوستش دارید، ولی کلی خار داره. من گمان میکنم اگر ما این برامون جا بیفته که هر کدوم از ما معایبی داریم و نقاط مثبتی و اینو بپذیریم، دیگه اینجوری به هم دیگه ایراد نمیگیریم و اشکال نمیکنیم و بیشتر میریم سراغ نقاط مثبت. من به عزیزان تو فرزندان خوبم که تازه ازدواج کردن، خانم ها آقایون بزرگواری که تازه ازدواج کردن، دوران عقد هستن، عزیزان و همه خانم ها آقایون، من خودم هم در زندگی من مبنام همیشه این بوده، هر وقت اگر یه نقطه منفی در عضوی اعضای خانواده دیدم بلافاصله عادتم اینها، فکر میکنم خب این همسر من فرزند من این نقطه مثبت داره، میشمرم فهرست میکنم، میبینم اوه اونقدر نقطه مثبت است که این نقطه منفی اصلا کم رنگ میشه، ضعیف میشه، هضم میشه، اصلا حل میشه. اگر ما اینجوری باشه، بیایید زوم کنید روی نقاط مثبت طرفتون، به نظر من این نقاط منفی دیگه خیلی به چشم میاد و اینجوری آزارتون نمیده. ما اگر نقطه منفی رو ببینیم هی ایراد میگیریم، اگر مبنامون رو عوض بکنیم من گمان میکنم که زندگی های خوبی داشته باشیم و این عامل تنش و اختلاف رو هم انشاءالله از بین میبریم.
بله خیلی متشکرم. سر تا فرمون میزنیم، برمیگردیم، از بقیه وقت انشاءالله بهترین استفاده رو خواهیم کرد. همچنان بیننده گلبرگ هستید. سوال بعدی رو مطرح میکنم از حضور آقای دهنوی. آقای دهنوی، از پیش‌شماری 937 فهمیدم که بسیاری از مشکلات من و همسرم به سوء تفاهم‌هایی برمیگردد که بین ما ایجاد شده. چه کنیم تا این سوء تفاهم‌ها باعث اختلافات ما نشود؟
بله، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این هم مشکل همیشگی خیلی هست که واقعا از درون من نجست اسرار من. خیلی وقتا، یعنی اونقدر من این مورد رو توی مراجعانم دیدم به بی حد و اندازه که وقتی اومدن دیگه پای صحبت شده و در حضور بنده حرفاشون رو زدن، طرفین اصلا تعجب کردن. یعنی واقعا شما برداشتید از من این بوده؟ یعنی شما 10 سال راجبم این دور فکر میکردی؟ یعنی شما الان تو این 15 سال فکر دیم بوده؟ مات و مبهود اصلا میمونن. واقعا هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. جدیه عزیزان، ببینید، من معتقد هستم که اگر برای اینکه این آفت از بین بره، اگر شما سوء برداشتی از رفتار طرفتون یا گفتارش حرکتش دارید، اینو نذارید بمونه تو دلتون. این خیلی نکته مهم و اساسیه، اینو بروز بدید. خیلی البته با بیان خوب توی موقعیت عاطفی چه اشکالی داره؟ الان خانم از آقای رفتاری دیدن، یه جمله‌ای شنیدن که سوء برداشت کردن، بگن آقا، خانم بگن آقا شما یه جمله‌ای گفتی، من برداشت خوبی نکردم. حتی نگید من برداشت بدی کردم. این جمله ها مهمه. شما یه جمله‌ای گفتید، من برداشت خوبی نکردم و شیطون اومده سراغم و داره منو وسوسه میکنه، میخواد این همسر محبوب منو از چشم من بندازه. با این تعبیر اصلا ناراحت نمیشن ها. آیا منظور شما این بود؟ آقا هم تعجب میکنه، اصلا به خدا اگر من منظورم این بود. نه بابا، نگاه همسر، کلام همسر، رفتار همسر، اینا رو نذارید از اون تو دلتون جمع بشه. گاهی ما میذاریم همینطور میمونه. حالا چیه نکته؟ چرا ضرر داره؟ چون اینجا دیگه زمینه ورود شیطان هم هست. میدونید اینجا شیطان میاد، شاخ و برگش میده، پروبالش میده، قلمبش میکنه و بعد مشکلاتی که متاسفانه تو زندگی ها عرض میکنم. مکرر گفتن که من باورم نمیشه که 10 سال شما دیدید نسبت به من این بوده.
آیدان، به نظرم میاد یکی از مقولات که حتما با در گلبرگ روی صحبت کنیم بحث تفاوت خانم ها و آقایانه.
بله.
این دو سوال اخیری که من خدمتون پرسیدم، اینکه از یه مسئله کوچیک خلاصه دعوای بزرگی درست میکنیم یا سوء تفاهمی بین ما ایجاد میشه، چیزا شبیه به این، حتی اون موضوع شوخی و مباحث قبلی، به نظر میشه بخش مهمی از این اختلافات برمیگرده به تفاوت‌های زن و مرد. که حالا حتما بعد یه وقتی بذاریم تو گلبرگ بهش صحبت کنیم.
بله،
مقوله تفاوت‌های بین زن و مرد.
بله حتما، ما اصلا بحثی داریم که بسیار مهمه. یعنی اصلا من معتقدم که یکی از مهمترین عوامل اختلافات خانم آقا در دوران زندگیشون هم عدم شناخت هم دیگر رو نمیشناسن. شناسنامه‌ای میشناسن، اون زوایای روحی و اون ویژگی‌های شخصیتی، همون که عرض کردم به قول آقای گری مردان مریخی زنان ونوسی خیلی حرف داریم ان شاء الله. عرض
کردم. خیلی متشکرم. در وقت کوتاهی که باقی مونده زیر فهم به 2-3 تا از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده فقط اشاره کنم. از قم 22 ساله فرمودن تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. خدمت شما عرض شود که از پیش‌شماری 913 فرمودن که وقت برنامه رو زیاد کنید. متأسفانه در حال حاضر امکانش وجود نداره، ولی متشکریم از لطفتون. و خدمت شما عرض شود که سلام ما رو با آقا برسونید، باز از پیش‌شماری 913. خیلی متشکرم آقای دهنوی از لطفتون و همراهیتون با برنامه. با شما خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده و با شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه گلبرگ همراه بودید. در طول هفته هم می‌تونید به همون 20339 ارسال پیامک داشته باشید. مطالب شما رو حتما دریافت می‌کنم، می‌خونیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.